السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل عاقبت للمتقین. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم، عذرخواهی میکنم بابت اینکه ما خبر نداشتیم که از دیشب، یعنی از 12 شب دیشب به وقت لبنان، ساعتها یک ساعت عقب میره، یعنی ساعت 6شون میشه 5. ما بر اساس وقت لبنان، چون اینجا بالاخره اذان و کارامون رو تنظیم میکنیم، نیم ساعت لبنان از ایران عقبتره. یعنی وقتی میگیم ساعت 6:30 به وقت ایران صبحانه با معرفت شروع میشه، اینجا ساعت 5:45. ما رو همین حساب موبایل رو نگاه میکردیم، میدیدیم خب هنوز ساعت 4:05. بعد متوجه شدیم، دیدیم که فاصله با ایران شده 1:30 و معلوم شد که از 12 شب دیشب ساعتها در لبنان 1 ساعت عقب کشیده شده. از من عذرخواهی میکنم از اینکه با تأخیر شروع میکنم. انشاءالله از فردا تنظیم میکنیم سر وقت خدمت شما برسیم. خب خدا رو شکر میکنیم که نامه های نهج البلاغه رو شروع کردیم و همونجور که دیروز عرض کردم، این نامه های نهج البلاغه در واقع سیاسی ترین بخش نهج البلاغه است به صورت یک مجموعه. یعنی ما در این نامه های نهج البلاغه غیر از 2-3 نامه که کلش سبقه اخلاقی و معنوی و معرفتی داره، بقیهش منشأ و علت صدورش مباحث سیاسی و حکمرانی بوده. و اگر خاطر شریفتون هم مونده باشه، این نامه ها بخشیش مستقیما و ابتدا به ساکن از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده، بخشیش به واسطه یه اتفاقی صادر میشه، یا از اونایی است که جواب نامه است که خب غالبا هم جواب نامه معاویه است لعنت الله علیه. ما دیروز نامه 55 نهج البلاغه رو خوندیم و امیرالمومنین علیه السلام در این نامه معاویه رو نصیحت میکردن که ما کلن برای آخرت خلق شدیم، نه برای دنیا، پس باید تلاشمون در دنیا برای جمع‌آوری توشه نسبت به آخرت باشه و رشد دادن انسانیت و حقیقت خودمون. و من توضیحاتی رو از نهج البلاغه خدمت شما دادم. بعد حضرت فرمودن که من هیچ ارتباطی با قتل عثمان نداشتم. اگر کسی انصاف و عقل داشته باشه این حقیقت رو انکار نمی کنه که من در بین همه انصار و مهاجرین پاکترین شخص و بریترین شخص نسبت به قتل عثمان بودم. در پایان قسمتی که باقی ماند این گونه است. امیرالمومنین علیه السلام خطاب به معاویه این گونه می فرماید: معاویه، از خدا بترس و با شیطانی که مهار تو را می کشد مبارزه کن و به سوی آخرت که راه من و توست بازگرد و بترس از خدا که به زودی با بلای کوبنده ریشت را برکند و نسل تو را براندازد. همانا برای تو به خدا سوگند می خورم، سوگندی که بر آن وفادارم، اگر روزگار من و تو را در یک جا گرد آورد، همچنان بر سر راه تو خواهم ماند از خدا میان ما تا خدا میان ما داوری کند و او بهترین داوران است. خب نصیحتشون کردن بر اساس اون مقدمات که ما برای آخرت خلق شدیم نه برای دنیا، دنیا ارزش زندگی نداره و حیات حقیقی و جاودان در آخرته. او رو نصیحت میکنن که اینقدر مهارت رو دست شیطان نده، اینقدر خودت رو رها نکن در کیدهای شیطان، برگرد به راه خدا، که اگر برگردی به راه خدا نشونش چیه؟ نشونش اینه که باید بیعت کنی با ولی خدا و نصرت کنی ولی خدا رو، نه اینکه در مقابل ولی خدا وایستی و شیطنت کنی و عصیان بکنی. در پایان هم طبق قاعده تهدیدش میکنن که من که نصیحت کردم، توصیه بهت کردم، فرصتم بهت دادم، اما اگه قرار باشه تو یک جبهه بشی، ما یه جبهه بشیم، یه روزی با هم رو در رو بشیم، اون موقع میدونی که من چه بلایی بر سر تو خواهم آورد، همچنان بر سر راه تو خواهم ماند. خب این اتفاق یا تو دنیا میفته مثل سفین، یا بالاخره اگه تو دنیا نیفته تو آخرت که میفته، آخرتی که خدا امیرالمومنین علیه السلام و معاویه رو رو در رو میکنه و خدا قضاوت میکنه و حکم میکنه. لذا حضرت در پایان این نامه به بخشی از یک آیه قرآن استناد میکنن که تا خدا داوری کند و او بهترین داوران است و هو خیر الحاکمین. بالاخره تو دنیا اگر به قول عوام قصر در رفتی، قیامت رو میخوای چیکار کنی؟ خب این حرف رو با کی دارن میزنن؟ با کسی میزنن که یقین داره حق با امیرالمومنه، اما هوای نفسش، جاه طلبیش، قدرت طلبیش اجازه نمیده اونچه که قلبش باور کرده رو التزام عملی بهش داشته باشه. خب از کجا میگی آج آقا ایشون ایمان داشته که امیرالمحقه؟ بارها تو همین نهج البلاغه ما شواهدش رو دیدیم. اگر معاویه لعنت الله علیه امیرالمومنین علیه السلام رو برتر نمیدانست، چرا در حکمت ها خوندیم که وقتی یکی از اصحاب حضرت برای کاری راهش به شام افتاد، معاویه خبر شد و او رو به خلوت خودش دعوت کرد و در خلوتش که دیگه کسی نبود و فیلم نمیخواست بازی کنه، اصلا فایده ای نداشت، ازش خواهش کرد کمی از فضائل امیرالمؤمنین برای من بگو. اونم شروع کرد از نماز شب و حالات عجیب مولا امیرالمومنین علیه السلام در سحرها گفت. گفت من دیدم علی رو که نیمه شب وقتی تاریک شد همه جا، پهلو از بستر گرم جدا کرد و زیر آسمان ایستاد و مثل مار گزیده به خودش میپیچید و این حرفا رو با خدا میزد، با نفسش میزد و معاویه گریه میکرد. تمام دشمنان اصلی اهل بیت، دشمنان اصلی اهل بیت همشون در باطن خودشون اذعان به حقانیت اونها دارن، تمامشون بدون استثنا، از صدر تا الان و از الان تا قیامت. اما حماقتشون باعث شده که حمار شیطان بشن و مهارشون دست شیطان بده. یا نمونه دیگر قبلا براتون در آغاز نامه ها عرض کردم که ارزش این نامه ها رو بیشتر بدونین. وقتی دیگه کار غارتگری ها و غارات معاویه کامل شد و کوفر هم گرفتن، خب حمله کردن شهر کوفه رو گرفتن، دارالخلافه که مسجد کوفه بود رو هم گرفتن، معاویه فقط نگران نامه هایی بود که امیرالمومنین السلام به حاکمان نوشته بود. گفت اینا رو برای من خوب نگه دارید بیارید. مروان ملعون گفت بابا آتیش بزن بره، اینا هم آثار علیه. معاویه بهش گفت احمق، تو نمیفهمی چی داری میگی، این نامه هایی که علی نوشته بهترین الگوی حکمرانی است، اینا همه رو باید ما استفاده کنیم. این اعتراف و امثال این که نمونه داره. خب در روزگار ما هم همینجوره. یقین دارم تمام مخالفان اصلی ولایت فقیه با قلبشون باور دارن به هم حق اصل ولایت فقیه، هم شخص ولی فقیه که الان مصداقشه رو برتر میدونن، اما نفس اماره شون بر عقلشون و دلشون حاکم شده، نمیخوان بپذیرن. من یه نمونه عرض کنم. خب یکی از طیفایی که از هر رتب و یابسی سوء استفاده میکنن فقط برای ضربه زدن به حکومت اسلامی و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه، طیفی هن که معروفن به شیرازی ها، یعنی کسانی که خودشون رو هوادار سید صادق شیرازی میدونن. یه دوستی دارم، ایشون سالها وکیل سید صادق شیرازی بود در ایران، خودش هم عرب زبان است، اهل یکی از شهر خوزستان، خیلی روحانی سید رشید و شجاعی هم است و فاضل. یه چند وقتی جلسات سراج علوی ما رو ایشون تشریف می‌آوردن وقتی که به مسجد ایشون نزدیک بود و خیلی محبت دارن به نهضت. یه شب به من بعد از جلسه گفت من وکیل سید صادق شیرازی بودم و یکی از وظایف من در ایران پولشویی به نفع سید صادق شیرازی بود. حالا روششو میگفتم. گفتم که چرا میگی به جای سید صادق میگی سید کاذب، یعنی دروغگو، فقط میگه سید کاذب، دیگه نمیگه سید صادق. گفت من واقعا باور داشتم که ایشون نایب بر حق امام زمانه، ایشون مرجع حقه، آقای خامنه‌ای باطله. جوری به ما گفته بودن و مقدمات ساخته بودن که من باور داشتم رضا با جون و دل براش کار میکنم نه برای پول. تا اینکه یه روزی در ماجرای غمزنی که سید صادق شیرازی و طیفشون رو خیلی شدید ترویج میکنن، اصرار دارن در حدی که انگار واجب میدونن، من به پسر سید صادق شیرازی یعنی سید حسین گفتم که اگه میشه از پدرتون سوال کنید، طلبه ها از ما مبادی و ادله فقهیه میخوان. میگن خب بر اساس کدوم آیه، روایت، اصلی از اصول فقه یا قاعده فقهیه این غمزنی رو ایشون انقدر ضروری میدونه؟ به من چه جوابی داد؟ گفتش که تا وقتی آقای خامنه‌ای میگن غمزنی حرام است، ما میگیم واجب. اگر فردا آقای خامنه‌ای بگه واجبه، ما میگیم حرامه. دیدم ای داد بیداد، چه دینی ساختم با اینا. ملاکشون برای واجب و محرم اینه که رهبر انقلاب چی میگه ضدشو انجام بده. یادم افتاد که ابو حنیفه اولین امام اهل سنت هم که 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام بود، بعد رفت برای خودش مذهبی جدا زد، یکی از مبانی فقهی و در واقع فتواییش مخالفت با امام صادقه. یعنی میگفت اگر ما توی مسئله رفتیم قرآن رو بررسی کردیم، سنت پیغمبرم بررسی کردیم، هیچ دلیلی نداشتیم، هرچی امام صادق میگه خلافش میشه دین. اومدن گفتن شیخ مسئلتون، اگر رفتیم تو سجده، در حال سجده چشامون رو باید باز بذاریم یا ببندیم؟ سوال دیگه. این خب چیزی نداشت که، نه تو قرآن داریم نه تو 17 تا حدیث که دستش بوده از پیغمبر. هرچی بررسی کرد دید نمیتونه بر اساس کتاب و سنت فتوا بده، گفت بریم ببینین امام صادق شیعیان چیکار میکنه. رفتن اومدن گفتن نمیشه دید. چرا؟ گفت خب وقتی میره سجده این روسری عربی میاد پایین و اصلا دیده نمیشه از دو طرف. گفت خب برای اینکه حتما مخالفت کرده باشید با جعفر ابن محمد صادق، یه چشمتون رو باز بذارید یه چشمتون رو ببندید. اصلا تصور کنید چه قیافه مضحکی میشه. چرا؟ چون اگر او هر دوتا رو میبسته ما یکی رو باز گذاشت، اگر هر دوتا رو باز میذاشته یکی رو بستیم. این شده مبنای فتوای یک مذهب که تازه بعدی از ابو حنیفه گرفته. بعد میدونید دیگه 4 تا فرقه اهل سنت از ابو حنیفه شروع میشه میره تا پایین. خب مکتبی رو که تو بر مبنای بغض و خاندان پیامبر ساختی، خب مکتبه؟ چون آقای خامنه‌ای میگه حرامه تو میگی واجبه؟ نه چون خدا میگه، چون پیغمبر و اهل بیت میگن، مبانی چی شد؟ یعنی واقعا حقانیت هم اصل ولایت مطلق فقیه رو میدونن، هم مصداقش رو میدونن که هیچ کدومشون رو هم جمع بشن یه پر عبای اونه میشن. شما این بیانیه مجمع محققین مدرسینشون رو ببینید چه افتضاحیه. رسمن دارن در بیانیه خودشون رژیم اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. به رسمیت 2 تا دولت تشکیل بشه و چه بشه. یعنی اصلا انگار اینا 2000 فقه قصب نخوندن، هیچی انگار نخوندن. چرا خوندن؟ اینا به لجاجت با نظام اسلامی حاضرن پا رو تمام قواعد فقهی بذارن. الان رو مسئله حجاب چی دارن میگن؟ فاضل هرندی، دیگران چی میگن؟ عجب، چطور تا حالا حجاب جزء ضروریات دین بود؟ منکر حجاب اگر بدونه که داره چی رو انکار میکنه، عمدن انکار کنه، مرتد در دین. این فتوای امام خمینی نیست، فتوای تمام مراجع تاریخیشی است. و چطور این دفعه چرخش میکنن؟ یا چند روز پیش یک جوانکی از این رسانه های کاملا لایک و ضد دین تو اون ور آب با آقای مهدی نصیری اینا یه مصاحبه کرد، بعد بهش در مورد همجنسگرایی میگه خیلی خوب اگه فردا مردم دوست داشتن که مرد با مرد ازدواج کنه شما نظرتون چیه؟ میگه اگر وکلای ملت در مجلس تصویب کنن ما تن میدیم، بخیر درسته چون دموکراسیه. میگه شرابخوری چی؟ میگه خب اونم اگه وکلای مجلس تصویب بکنن همه باید بپذیرن. البته من همین الانشم با رواج شراب آزادی شرابخوری مخالف نیستم و این میشه مکتبش. چرا؟ چون فقط مبنای مهدی نصیری در این 7-8 سال اخیر مخالفت با شخص رهبر انقلاب. چه آخرت. این نامه رو جدی بگیرید. انشالله که از فردا ما سر وقت شروع میکنیم، اطلاعی هم میزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.